با سلام و وقت بخیر. ساعت 1:15 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. حکومت طالبان اعلام کرده که مذاکرات استانبول به دلیل روحیه غیر مسئولانه و غیر همکارانه هیئت پاکستان به هیچ نتیجه نرسیده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در صفحه ایکس خود در بیانیه نوشته که طرف پاکستانی تمام مسئولیت های امنیتی را به حکومت افغانستان حواله میکرد، در حال که هم سمت خود نه در قبال امنیت افغانستان و نه در امنیت خودش هیچ گونه مسئولیتی را نپذیرفته. مذاکرات استانبول در 6 و 7 نوامبر برگزار شد و ریاست آن را عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان، و جنرال آصف ملک، رئیس سازمان استخبارات پاکستان بر عهده داشت. در بیانیه حکومت طالبان تاکید شده که به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. بیشتر مقامات دولتی پاکستان، از جمله خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان، نیز گفته بودند که مذاکرات استانبول ناکام شده و به گفته او برای مذاکرات بعدی هیچ برنامه‌ای وجود ندارد. خواجه آصف هشدار داد که اگر از خاک افغانستان بر پاکستان حمله شود، آتش بس پایان خواهد یافت. دوره سوم مذاکرات طالبان و پاکستان در استانبول از ابتدا با مشکلات همراه بود. نمونه بارزان تبادل آتش میان سربازان طالبان و نیروهای پاکستانی در 6 نوامبر در اسپین بولدک بود. ترکمنستان گفته که برای زلزله زدگان افغانستان کمک فرستاده. بر اساس گزارش مرکز بین المللی اطلاعات ترکمنستان، کاروان کمک های بشر دوستانه این کشور روز جمعه از ترکمنستان به سوی افغانستان حرکت کرده است. این کاروان که از 4 موتر لاری را تشکیل میده، شامل دوا، تجهیزات طبی، لباس و مواد غذایی میباشه. این کمک های بشر دوستانه به دستور رئیس شورای ملی یا پارلمان ترکمنستان از سوی بنیاد خیریه قربان علی بردی محمدوف ارسال شده. زلزله اخیر با شدت 6.3 درجه ریشتر در شمال افغانستان دست کم 26 نفر را کشت و 1172 نفر را زخمی کرد و بیش از 1300 خانه در نتیجه این زلزله ویران شده. مقام های آمریکایی و اسرائیلی گفتند که پلان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای قتل سفیر اسرائیل در مکزیکو را خونسا کردند. وبسایت اکسیوس روز جمعه در گزارش نوشته که این پلان توسط یک بخش ویژه از نیروی قدس سپاه به نام تولی طرح‌ریزی شده. این تولای در ماهای گذشته حملات را علیه اهداف اسرائیلی و یهودی در اروپا و استرالیا نیز برنامه‌ریزی کرده بودند. به گفته مقامات آمریکایی، در این اواخر از سال 2024 این عملیات از اواخر سال 2024 آغاز شده و تا نیمه اول سال 2025 هم ادامه داشته. اتحادیه اروپا اعلام کرده که در پی افزایش نگرانی‌های امنیتی ناشی از جنگ اوکراین و گزارش‌های مکرر از اقدامات خرابکارانه در خاک کشورهای عضو این اتحادیه، صدور ویزای چند بار ورود برای شهروندان روسیه را متوقف کرده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در پیامی در شبکه ایکس خود این موضوع را نوشته. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این تصمیم پس از چندین ماه بحث میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ شده و نشان دهنده تمایل کمیسیون اروپا به تشدید فشار بر روسیه در زمینه غیر نظامی است. با این حال مخالفان این رویکرد نیز هشدار دادند که چون این اقدامات ممکن است به انزوای بیشتر جامعه روسیه و تقویت تبلیغات حکومتی در مسکو منجر شود. کمیسیون اروپا اعلان کرده که برای گروه‌های خاص مانند روزنامه‌نگاران مستقل، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر استثنای در نظر گرفتن. و اینکه بازی تیم فوتسال افغانستان در چارچوب مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف مراکش امروز آغاز شده. تیم افغانستان در گروه بی با تاجیکستان، مراکش و ایران هم گروه است. تاکنون نتیجه این بازی 2-0 به نفع مراکش است. این تیم تاجیکستان را با نتیجه 9-5 شکست داد و در دیدار روز پنجشنبه هم افغانستان با ایران 2-2 مساوی شد. اگر افغانستان امروز تیم مراکش را شکست بدهد، به مرحله بعدی این رقابت ها راه خواهد یافت. پایان خبرها و اکنون هم برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراستم. در جلسه قبلی ما راجع به بایوم ها صحبت داشتیم که جمعیت های عبارت از یک گروه از انواع مختلف هستند که در این حال محل زندگی میکنن و با همدیگر عمل متقابل دارن، که حالات حاکم ما به هوا در یک منطقه عبارت از اقلیمی باشه که اقلیم ها بعضشان سرد و بعضشان گرم و بعضشان هم خشک میباشن. راجع به بایوم و انواع تا داشتیم شاگردان عزیز که اوضاع اقلیمی در ساحات مختلف و جمعیت های هم واحد های اجتماعی را می سازه که تمام ازیا به نام بایوم ها یاد میشه، که بایوم ها بدون هستن، بایوم های خشک و بایوم های آبی، که بایوم های خشک ما گفتیم بایوم های هستن که شامل جنگل های بارانی استوایی می باشه، ساوانا، تایگا، تندرا، لفظار ها و مناطق لفظار متعدد می باشه، که ما گفتیم جنگل بارانی استوایی جنگلی هست که سالانه 200 تا 400 سانتی متر باران می بره و البته مقدار ازی باران که از یک فصل به فصل دیگر کم متفاوت می باشه. و همچنان ما گفتیم که درجه حرارت از یا بین 25 تا 90 درجه 29 درجه می باشه، که بعد از تشدن یک فصل در فصل گرمی درجه حرارت تغییر میکنه. بعد از درجه به سانا صحبت های داشتیم که الابزار بزرگ و خشک دنیا به نام سانا یاد میشه، که مناطق گرم را که بارندگی نسبتا پایین هم فصل های خشک طولانی داره در بر میگیره، که بارندگی سالانه از یا بین 90 تا 150 سانتی متر می باشه، که اوسط درجه حرارت از یا باز از 24 تا 29 درجه سانتیگراد می باشه، که در طول سال 90 درجه حرارت ازیا نسبت به جنگل های بارانی استوایی که است زیاد می باشه و دارای خشکسالی موسمی هم فصلی می باشه. بعد از راجع به جنگل باتلاقی یا تایگا صحبت های داشتیم که یکی از بزرگترین بایوم های روی زمین می باشه و نام ازی که است از کلمه روسی هم از کلمه روسی تایگا گرفته شده، که زمستان تایگا سرد و طولانی می باشه و بارندگی سالانه ازی که است از 25 تا 50 سانتی متر می رسه، که حیوانات پستاندار مثلا آهو، گرگ و خرس که است بایوم زندگی میکنه. بعد از راجع به تندرا صحبت کردیم شاگردان عزیز، که تندرا صحیح وسیع یعنی 20% یا هم 1/5 سطح زمین را تشکیل میده، که اوسط بارندگی سالانه ازی که است از 20 تا 60 سانتی متر میرسه و همچنان زمستان های طولانی و سرد داره و درجه حرارت ازی در زمستان به منفی 30 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از راجع به الابزارها صحبت های داشتیم، که اوسط بارندگی سالانه دی بایوم که است 20 اینچ میباشه و مقدار زیاد بارندگی در طول موسم، البته در طول موسم نمو صورت میگیره، که سبب نمو قوی علف ها میشه، که امی بایوم الابزارها که است از علف ها پوشانیده شده و همچنان از نباتات کوچک که به تمام بایوم های زمینی صحیح بیشتر اشغال میکنه. بعد از راجع به بیابان ها صحبت کردیم، که بیابان عبارت از منطقه خشک با نبات پراگنده می باشه، که درجه حرارت ازمی ازی 50 سانتیگراد درجه و همچنان درجه حرارت اصغری ازی 30 درجه سانتیگراد می باشه، که درجه حرارت نظر و موسم فرق میکنه و همچنان بارندگی سالانه در بایوم بیابانی کمتر از 30 سانتی متر می باشه. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته. تنمیم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس ما عبارت است از چپرال و صفحه مربوط به درس امروزی ما از صفحه 59 الی 160 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، چاپرال چیست؟ در بایوم چاپرال بارندگی سالانه به 30 تا 50 سانتی متر میرسه، که همه بارندگی که است تقریبا در زمستان صورت میگیره و درجه حرارت ازی در تابستان 30 درجه سانتیگراد و همچنان در زمستان از 10 تا 12 درجه سانتیگراد میباشه، که ای از این سبب زمستان ازی و همچنان خزان و بهار ازی سرد میباشه و نباتاتی بایوم که است شامل علف ها و درختان کوچک میباشه و با خشکسالی یا توافق کردن، که حیوانات که در بایوم زندگی میکنه و شامل آهو، بز و نوی از خزندگان و پرندگان و همچنان زوحیاتی می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به جنگل های معتدل برگری صحبت می داشته باشیم، که اقلیم هایی که به نسبت ملایم و بارش کافی داره و سبب ارتقای نمو جنگلات میشه، اینمی بایم ها را به نام جنگل های معتدل برگری میگن، که جنگل های برگری در مناطق کتابستان به نسبت گرم و زمستان های سرد دارن نمو میکنن، که بارندگی سالانه از بایم که است بین 75 تا 250 سانتی متر می باشه، که معادل 30 تا 100 اینچ می رسه، که اوسط درجه حرارت ازی در تابستان 28 سانتیگراد و در زمستان به 6 درجه سانتیگراد بالغ میشه، که این نوع جنگلات که از قسمت های شرقی امریکا را پوشانده و جای بود باش به خاطر حیوانات که مثلا آهو، سگابی، خرس سیاه، سنجاب، خرگوش، موش و بسیاری از پرندگان می باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به مناطق لفظار معتدل صحبت می داشته باشیم، که دارای اقلیم معتدل می باشن و زمستان خشک و تابستان مرطوب دارن، که بارندگی سالانه ازیا که بیشتر موسمی است بین -30 تا 100 سانتیگراد درجه می باشه که دی بایوم خشکسالی ببخشید تا 100 سانتی متر می باشه که دی بایوم خشکسالی دورانی معمول می باشه و درجه حرارت زیر در زمستان به منفی 10 درجه سانتیگراد و در تابستان به تا 30 درجه سانتیگراد میرسه و نباتات از بایوم که شامل علف ها و سبزه هایی است که قدشان از چند سنتی تا 2 متر میرسه که حیوانات زیباست شامل پستانداران چرنده مثلا اسب وحشی و همچنان دیگر حیوانات میباشه که خاک از یک نوع بایوم که به خاطر زراعت خیلی مساعد میباشه بخصوص برای حبوبات خیلی مفید میباشه. بعد از راجع به جنگل های همیشه سبز متعدل صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که این بایوم با داشتن هوای خشک و خاک مختلف که است شرایط را به خاطر نموی و جنگل های بی همیشه سبز مساعد می سازه که قسمت اعظم جنوب شرق و همچنان غرب امریکا دارای همچون جنگلات می باشه که جنگل های نورستان، کنرها و پکتیا در افغانستان از جمله جنگل های همیشه سبز می باشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به بایوم های آبی صحبت همی داشته باشیم که بایوم های آبی هم اکواتیک بایومز چی می باشه؟ خب شاگردان عزیز بایوم های آبی به بایوم های بحری هم آبهای شور و آبهای تازه یعنی آبهای شیرین تقسیم شده که میایم هر کدامش زیر مطالعه قرار میدیم. خب بایوم بحری چی میشه؟ نزدیک به 2/3 حصه سطح زمین را بحر پوشانده است که بحرها از 3 نوع جمعیت بحری تشکیل شده که آبهای بحر کم عمق میباشه، آبهای سطح بحر میباشه و آبهای عمق بحر میباشه. خب میایم آبهای بحر کم عمق را بخوانش میگیریم. خب منطقه آب کم عمق که است شاگردان عزیز از لحاظ ساحه چند میباشه ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر که است انواع زیادی از سمزن داره دمی زندگی میکنه و از این رو به نام منطقه هم مشهور است که حیوانات غیر فقاریه در اونجا زندگی میکنه. بعد از راجع به آبهای سطح بحر صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که در آبهای سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون یعنی پلانکتون ما گفتیم که اجسام کوچک مایکروسکوپی که به صورت تازه در محیط های آبی نزدیک سطح آبهای تازه بحر شنا میکنن میباشه که متشکل از الجی میباشه و تعداد زیاد حیوانات کوچک فقاریه مانند ماهیان و حیوانات فقاریه مانند شرم، خرچنگ، کرم ها و غیره که است از پلانکتون های مذکور تغذیه میکنن. خب بعد از میام راجع به آبهای عمق بحر صحبت همی داشته باشیم که در عمیق‌ترین آبهای بحر که است جمعیت های بحری به صورت کل در تاریکی مطلق و همچنان در سردی و تحت فشار زیاد زندگی میکنه که حیوانات که در قسمت های عمیق زندگی میکنن و کامیابی غذا و تاریکی متوافق کرده و به طور معمول از پلانکتون ها به صورت مستقیم هم غیر مستقیم یعنی با خوردن از سمزنده که از پلانکتون ده تغذیه میکنه استفاده میکنن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به بایوم آب تازه صحبت همی داشته باشیم که بایوم آب تازه را جهیل ها، حوض ها، دریا ها و چشمه ها تشکیل داده که از لحاظ ساحه بسیار محدود می باشه و جهیل ها که هستن تنها 1.8% دریا ها و چشمه ها که هستن باز 0.3% سطح زمین را پوشانده است که بسیاری از انواع اجسام زنده شامل نباتات، ماهی، انواع و اقسام بندپایان، نرمتنان و دیگر غیر فقاری های کوچک که هستن که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه و جهیل ها و حوض ها که دارای 3 زون یا منطقه می باشه که اجسام زنده در زندگی میکنه که او زونه یا منطقه ساحلی می باشه که منطقه کم عمق نزدیک کنار ساحل بوده و نباتات آبی با حشرات شکار کننده زهایتین و همچنان ماهیان کوچک زندگی می کنن. بعد از او زونه دیگهش که است به نام لیمونیتیک زونه است که با منطقه گفته میشه که از منطقه ساحلی دورتر می باشه ولی نزدیک به سطح از او می باشه که این منطقه جای سکونت الجی شنا کننده پلانکتون های شنا کننده و ماهی می باشه. بعد از به زونه عمیق صحبت همی داشته باشیم که منطقه عمیق آب می باشه و پایین تر از حد تاثیر یعنی رفتاب می باشه که تعداد بیشمار از باکتری و اجسام کرمانن در بستر میزون زندگی میکنه و قابل دوری سرگردان عزیز که تمام آبهای تازه به قدر کافی عمیق نیست که شامل میزون شود. خب شاگردان عزیز بعد از میم راجع به بایوم زمین های مرطوب صحبت همی داشته باشیم که با تلاخ هایی که توسط طبقه ها پوشیده شدن عبارت از بایوم های زمین می باشه. البته زمین های مرطوب می باشه که زمین های مرطوب توسط نباتات آبی پوشانده شده و در بایوم زمین های مرطوب که است غیر فقاری ها پرندگان و دیگر حیوانات زندگی می کنند که این بایوم که است که به نام هایدروفایت هم یاد می شه که از جمله حاصل خیز ترین اکوسیستم های زمین می باشه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروز شما میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. خب در درس امروزی ما فصل 12 هم را هم با پایان رساندیم و با اتمام جلسه امروزی بیولوژی صنف 11 هم به اتمام میرسه که ما امروز راجع به چپرال صحبت های داشتیم که در بایوم چپرال بارندگی سالانه به 30 تا 50 سانتی متر میرسه که تمامی بارندگی که است تقریبا در زمستان صورت میگیره و درجه حرارت از یک از در تابستان به 30 درجه سانتیگراد و در زمستان از 10 تا 12 درجه سانتیگراد میباشه که از این سبب زمستان و خزان و بهار از این سخت میباشه. بعد از راجع به جنگل های معتدل برگری صحبت داشتیم که اقلیم های از به نسبت ملایم و بارش کافی سبب ارتقای نمو جنگلات میشه که جنگل های برگری در مناطق که تابستان به نسبت گرم و زمستان های سرد دارن نمو میکنه که بارندگی های سالانه ای با این کس بین 75 تا 250 سانتی متر که معادل 30 تا 100 اینچ میرسه. بعد از راجع به مناطق الابزار معتدل صحبت کردیم شاگردان عزیز که دارای اقلیم معتدل میباشه و زمستان خشک و تابستان مرطوب داره که بارندگی سالانه ای که بیشتر موسمی میباشه بین 30 تا 100 سانتی متر میباشه که دی بایم خشکسالی دورانی معمول میباشه که درجه حرارت از زمستان به منفی درجه 10 درجه سانتیگراد و در تابستان به طور اوسط به 30 درجه سانتیگراد میرسه. بعد از راجع به جنگل های همیشه سبز معتدل صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که این بایم ها با داشتن هوای خشک و خاک مختلف به شرایط را به خاطر نمو جنگل های همیشه سبز مساعد میسازه که قسمت اعظم جنوب شرق و غرب امریکا داره همچون جنگلات میباشه. بعد از رو شاگردان عزیز آمدیم ما راجع به بایم های آبی صحبت های داشتیم که بایم های آبی چی بود؟ که ما گفتیم بایم های آبی با بایم های بحری هم آبهای شور و آبهای تازه یعنی آبهای شیرین تقسیم شده که بایم های بحری را ما گفتیم که نزدیک به 2/3 سطح زمین را بحر پوشانده که بحرها 3 نوع جمعیت بحری تشکیل شده که آبهای بحر کم عمق می باشه، آبهای سطح بحر می باشه و آبهای عمق بحر می باشه که آبهای بحر کم عمق که بود که شاگردان عزیز ما گفتیم که منطقه آب کم عمق هسته از لحاظ ساحه کوچک می باشه ولی به مقایسه دیگر قسمت های بحر هسته انواع زیادی از سم زنده و زندگی میکنه که از این رو همین منطقه جای گاه حیوانات غیر فقاری به شمار میره. بعد از آمدیم راجع به آبهای سطح بحر صحبت های داشتیم که در آبهای سطح بحر جمعیت های مختلف پلانکتون و همچنان متشکل از الجی می باشه و تعداد زیادی حیوانات که است شاگردان عزیز حیوانات کوچک فقاری مانند ماهیان و حیوانات غیر فقاری مانند شرم و خرچنگ و کرم ها و غیره از پلانکتون های مذکور تغذیه می کنه. بعد از راجع به آبهای عمق بحر صحبت های داشتیم که در عمیق ترین آبهای بحر جمعیت های بحری به صورت کل در تاریکی مطلق و همچنان سردی و تحت فشار زیاد زندگی میکنن که حیواناتی که در قسمت های عمیق زندگی میکنن با کمیابی غذا و تاریکی توافق کرده و با طور معمول از پلانکتون ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم استفاده میکنن. بعد از راجع به بایم آب تازه صحبت های داشتیم که بایم آب تازه را جهیل ها، حوض ها، دریاها و چشمه ها تشکیل داده که از لحاظ ها بسیار محدود میشه چون که جهیل ها تنها 1.8% و دریاها و چشمه ها 0.3% سطح زمین را پوشانده که بسیاری از انواع اجسام زنده شامل نباتات، ماهی و انواع و اقسام بندپایان، نرمتنان و همچنان دیگر غیر فقاری های کوچک که بدون میکروسکوپ دیده نمیشه در اینجا زندگی میکنن. بعد از ما گفتیم که از لحاظ جهیل ها و حوض ها کسی در سه زون یا منطقه میباشه که زون یا منطقه ساحلی است که منطقه کم عمق نزدیک کنار ساحل میباشه که نباتات آبی با حشرات شکار کننده کسته در اینجا زندگی میکنه. بعد از الیمینوتیک زون بود که به منطقه گفته میشد که از طریق از این منطقه ساحلی دورتر میباشه ولی نزدیک به سطح میباشه. بعد از راجع به زون عمیق صحبتهایی داشتیم که منطقه عمیق آب میباشه و پایین تر از حد تاثیر نور آفتاب میباشه که تعداد بیشمار از باکتری ها و اجسام کرمانند در بستر از زون زندگی میکنه. بعد از راجع به بایوم زمین های مرطوب صحبتهایی داشتیم که با اتلاق هایی که توسط طبقه آب پوشیده شده عبارت از بایوم زمین مرطوب میباشه که امی زمین های مرطوب توسط نباتات آبی پوشانده شده و در بایوم مذکور که هست حیوانات غیر فقاریه پرندگان و دیگر حیوانات زندگی میکنن که بایوم که به نام هیدروفایتر هم یاد میشه از جمله حاصل خیزترین اکوسیستم های زمین میباشه. خب شاگردان عزیز سی بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خود شما را به خداوند پاک و به نهایت میسپارم. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب اولین جلسه بیولوژی صنف 12 هم میباشه، فصل اول، و موضوع درس امروزی ما مندل و وراثت الا صفات متقابل یا علیل میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه دوم الا هفتم میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، میایم راجع به مندل و وراثت صحبت همی داشته باشیم که از زمانهای قدیم انسان ها کوشش کردند تا قوانین وراثت را که عبارت از چگونگی انتقال خواص ارثی می باشه بفهمند، که آناکساگورس فیلسوف یونانی بود که در سال 500 قمری میلادی زندگی میکرد، که او عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه، که ارسطو به عقیده بود که باز وظیفه تعیین جنس مربوط پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین داره که این نظریات و نظریات مشابه به او تا مدت زیادی مروج بود. اما در نیمه قرن 19 جوهان گریگور مندل، کشیش اتریشی، در نتیجه تجارب خود با کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست که نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال پیدا میکنه، که قبل از زمان مندل در انگلستان در قسمت تربیه و تحقیق روی نباتات کار شده بود، که مندل باز اولین شخص بود که در نتیجه تجارب خود بالای نبات مشنگ تجارب خود را انجام داد و قوانین علم وراثت را کشف کرد، که این قوانین اساس علم وراثت را تشکیل میده. خب شاگردان عزیز، میاییم راجع به مطالعات مندل صحبت همی داشته باشیم. خب قوانین کشف شده توسط مندل اساس وراثت را تشکیل داد، که مندل 2 سال در باغ کلیسا و کشت مشنگ مشغول بود تا نسل های را به وجود بیاره که با هم یکسان یا خالص یا هم هوموزایگوسس باشن، که به خاطر نتیجه که کارهاش خاص باشه و اهمیت خاص داشته باشه می کارا میکرد. که در این حال مندل از روش کار گرفت که دو 4 اصل عمده پیگیری شد، که اصل اولی بود که مندل برای تجارب خود یک نبات مناسب یعنی مشنگ را انتخاب کرد، که چون که امین نبات مشنگ چند صفت خوبه به خاطر انجام تجارب داشت، که اول صفتش بود که هر صفت از او تنها دو حاله داره، مثلا رنگ سرخ یا سفید گلها، و از طرف دیگر تزویج از او آسان است و چون که در یک گل هم آلی تنیز و هم آلی تسکیل موجود می باشه. و بعد از او بالاخره می تربی نبات مشنگ آسان بود، که زود گل میکرد و دانه های زیاد تولید میکرد، که نظر به می دلایل از تجربه کردن بالای نبات زودتر نتیجه به دست می آورد. اصل دومشی بود که مندل در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات میشد، که به طور مثال رنگ گل می بود، که اما سایر خواص مثل طرز نمو، رنگ شکل و همچنان دانه و غیره را از نظر منداخت. و اصل سومشی بود که مندل تجارب تزویج یا هم جرا نمودن نباتات را به طور تصادفی اجرا نکرده، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد تا جلو غلطی ها را بگیره. و اصل چهارمشی بود، شاگردان عزیز، که برای کار که مندل تجارب خیلی زیاد انجام داده بود، بالاخره او به نتیجه رسید یا نتایج تجارب خود حساب کرد، چون که نتایج کار از او تنها از راه قوانین احتمالات ثابت شده میتونست، که مندل توسط تجارب خود اساس علم وراثت را گذاشت و فکتورهای ارثی را که بعدا به نام جن یاد شده بودن کشف کرد، که این فکتورها خواص را از نسل گذشته به نسل آینده انتقال میداد، که از امتزاج از او خواص جدید وجود میامد، که قبل از اینکه مندل نتایج خود را به نشر بسپاره اضافه از 10,000 تجربه را انجام کرد، که نتایج کار مندل 20 سال بعد از مرگ وی باز تایید شد، که مندل 1 سال قبل از مرگ خود پیش بینی کرده بود که من از کارهای خود خیلی راضی هستم و یقین دارم که جهان روز از کارهای من تقدیر میکنه. که وقتی که امی مندل زنده بود، کسی متوجه امی تجربش نشد و امی تجارب و گفته های مندل صرف نظر کرد، ولی 20 سال بعد از مرگ از او باز امی کارهای از او تقدیر شد، که در سال 19 میلادی 3 عالم نباتشناس، هر یک که نامهایشان هوگودی ویروس بود، ایرشن ماک و ایرش کورینس بود، که یا جدا از همدیگر قانون مندل را دوباره کشف کردن و به این ترتیب را برای یک ژنتیک علمی هموار کردن، که این قانون چون بار اول توسط مندل کشف شد و به می اساس قدمت کاری از او به نام قانون مندل همی قانون یاد شد. خب میایم راجع به قانون مندل صحبت همی داشته باشیم، که قانون مندل چی بود. خب مندل نتایج تجارب و مطالعات خود را در 4 فرضیه خلاصه کرده بود، که بعد این فرضیه ها باز به قانون مندل مسما شد و اساس علم ژنتیک را گذاشت. و فرضیه های از به طور ذیل بود که اول فرضیه بود که موجودات زنده به خاطر هر صفت دو دلیل دارن، که یکی از او از مادر میباشه و دیگری را از پدر میگیره، که همین صفات متقابل یک جن میباشه که به نام علیل یاد میشه، که یا هم به عبارت دیگر جن های متقابل را علیل میگن. که بعد از او فرضیه دوم میشه بود که علیل های هر صفت ممکن مشابه هم متفاوت باشه، یعنی هر صفت میتونه به دو یا چند شکل ظاهر شه. مثلا گلبرگ های نبات مشک میتونه رنگ سفید ارغوانی داشته باشه که به این ترتیب جن رنگ ارغوانی علیل رنگ سفید است که این علیل ها در زمان تولید مثل هم تکثر از همدیگر جدا میشه و همچنان راه گمیت ها به نسل آینده انتقال پیدا میکنه. و فرضی سوی میشی بود شاگردان عزیز که وقتی که دو علیل توسط عملی القا با هم یک جا میشه ممکن است یکی از یا خواص خود را ظاهر بسازه اما دیگرشان میتونه خواص خود مخفی بسازه که مندل علیل را که خواص خود را ظاهر میساخت به نام غالب و علیل که در نسل اول چه سر خود را نمیگذارد و یعنی خواص خود را ظاهر کرده نمیتوانست بنا مغلوب یاد کرد که مثلا از تمام نباتات البته نباتات نسل اول بعد از عملی القا گلها تنها با رنگ ارغوانی میروید که پس گفته میتونیم که علیل رنگ ارغوانی در مشنگ غالب میباشه اما در نسل دومی بعض نباتات گلهای سفید رنگ هم داره که این کار به ما نشان میده که در نباتات نسل اول به میرنگ علی رنگ گل که بود دو علیل موجود بود که یکی از غالب یعنی ارغوانی بود که در نباتات نسل اول ظاهر شد و دیگر از مغلوب بود که در هیچ کدام از نسل اولی ظاهر نشده بود اما در بعضی از نباتات در نسل دوم ظاهر شد. خب بعد از فرضیه چهارمشی بود که این دو علیل که مربوط یک صفت مثل رنگ گل می باشه در وقت تشکیل گمیت های مذکر و مونث از همدیگر جدا می شه که تنها یک علیل از و به یک گمیت انتقال می یابد. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به تزویج یک رگه صحبت های می داشته باشیم که والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگه یاد میشه که مندل اول توجه خود از تنها به نباتات معطوف نمود که در یک صفت از همدیگر فرق داشتن یعنی مونو هایبرید بودن که به طور مثال مثلا شاگردان عزیز امی مندل که بود نباتات را که تنها در تولید رنگ دانه از هم فرق داشتن یعنی دانه های زرد رنگ و سبز رنگ را تولید میکردن با هم تزویج میکرد و این نسل به نام نسل پدری یا هم پرنتل جن ریشن یا هم پی یاد نمود که همچنان نسل با وجود آمده از تزویج که بدون استثناء دانه های زرد داشت به نام اولاد نسل اول یا هم فرست افیلیل جنریشن یا اف یک نام نهاده شد که مندل برای کنترل نتایج خود تجارب معکوس را هم انجام داد که یعنی جنس نبات را تغییر داد و طوری که در این تجربه قبلی خود نبات دارای دانه های زرد مناسب انتخاب میکرد و در تجارب بعدی خود باز نباتات دارای دانه های زرد مذکر انتخاب میکرد که در نتیجه از این تجربه از هم عین نتایج جه گذشته به دست میامد که بدی معنی بود که تمام نبات ها کست دانه های زرد را تولید میکنه. بعد از او مندل نسل اف یک را که دانه های زرد داشت با هم تزویج نمود که نسل با وجود آمده ای تزویج را امی مندل به نام زاده های نسل دوم یعنی سیکن فیلیل جنریشن یا هم اف تو یاد نمود که مندل مشاهده کرد که در این نسل در پهلوی دانه های زرد دانه های سبز هم تولید میشن. وقتی که امی مندل دانه های به دست آمده از نسل اف دو را حساب کرد ای تناسب 3/4 دانه های زرد و 1/4 دانه های سبز بودن که در یک تجربه دیگر که تنها شکل دانه یعنی صاف و چملک را در نظر گرفته بود که دو از هر دو صفت خالص عین نتایج حاصل شد که طوری که در نسل اف یک همه یکسان و در نسل اف دو یا نسل دوم تناسب 3/1 داشته که 3 برابر صاف و 1 برابر چملک بود که در نتیجه تجرب مندل قادر شد تا قانون اول و دوم خود را فرمول بندی کنه که قانون اول مندل شاگردان عزیز به ایتار بود که قانون اول مندل را بخانش میگریم که گرچه مندل درباره جن و کروموزوم معلومات نداشت ولی او استدلال میکرد که در نباتات متذکره حتما عامل یا هم فکتور وجود داره که امی اوصاف نبات را کنترل میکنه و هر عامل یا صفت خاص را انتقال میده که از طرف دیگر باز مندل در نتایج کار خود دو صفت متبادل را مشاهده کرد که او به این نتیجه رسید که هر صفت توسط یک جور عامل یا هم فکتور کنترل میشه و می ترتیب قانون اول مندل به نام قانون اوصاف واحد یا هم لا اوف یونیت کراکترز یاد میشه که این قانون واضح میسازه که خصوصیت مختلف رسی با وسیله فکتورهای جور کنترل میشه که امروز به نام جن یاد میشه. خب بعد از او قانون دوم مندل از شاگردان عزیز که مندل مشاهده نمود که خواص ارثی توسط فکتورهای جورا کنترل میشه و همچنان در نسل اف دو مشاهده نمود که صفات یک کلیل مخفی یا مستور میباشه و استدلال میکرد که خاصیت یک فکتور نسبت به دیگر قوی تر میباشه و موصف عملی صفات را بارز یا هم دومینیت خواند که از تاثیر همین فکتور صفات البته صفات دیگر مخفی میشد که صفت مخفی شده را به نام مغلوب یا هم ریسیسیو یاد کرد که در نتیجه مندل به کشف قانون دوم بارزیت و مخفی که پرینسیپل دومیننت ان ریسیو قادر شد و این قانون بیان میکرد که در یک جفت فکتور یعنی یک فکتور یا هم جن باعث مخفی شده نفس فکتور دیگر میشه که اگر دو موجود زنده را که از نظر یک جفت صفت خالص اختلاف داشته باشه با هم تزویج کنیم فرزندان از او غالبا یک یا از دو صفت را به طور کامل تبارز میکنه و صفت دیگر را به صورت مخفی باقی میمونه که صفتی که ظاهر شده یا هم بارز یا غالب دومیننت و صفات دیگری را که مخفی مانده به نام مخفی مغلوب یا همری صف نامیده میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به قانون سوم مندل صحبت های می داشته باشیم که مندل از کار خود چنین نتیجه گرفت: زمانی که امی حجرات جنسی هم گمیت ها تشکیل میشه، عامل جوره هم فکتورها را از هم جدا میکنه و هر گمیت از عامل جوره تنها یعنی یک عامل فکتور میگیره که در وقت تولید نسل جدید دو حجره جنسی یعنی گمیت مذکر و مونث با هم یک جا میشه و نوزاد را به وجود میاره که دارای دو فکتور میباشه، که مندل فرضیه سوم خود را به نام قانون تفکیک جنهای هم لاف سگریگیشن یاد نمود که امروز قانون اول جنتیک را تشکیل داده، که این قانون بیان میکنه که در وقت تشکیل گمیت ها جوری فکتورها را از هم جدا میشه و هر گمیت از جمله دو فکتور تنها یک فکتور را دارا میداشته باشن. بعد از راجع به قانون چهارم مندل میام صحبت های میداشته باشیم شاگردان عزیز، که اگر دو موجود زنده یک نوع که در بیشتر از یک صفت و از هم فرق داشته باشه با هم تجدید شوه، جنها به طور آزاد یا هم مستقل از یک دیگر به نسل آینده انتقال پیدا میکنن، که جنها یک صفت بالای صفت جن دیگر تاثیر نداره، که در حقیقت کروموزوم های جوره میشن که جنهایی که بالای کروموزوم واقع باشه به صورت دستجمعی انتقال پیدا میکنه، که این فرضیه مندل امروز قانون دوم ژنتیک را تشکیل میکنه که به نام قانون جوره شدن جنها یا قانون استقلال جنها یا لاف ایندیپندنس اسورتمنت یاد میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به صفات متقابل یا علیل صحبت های می داشته باشیم، که علیل به دو صفات متقابل اطلاق میشه. مثلا در مورد مشنگ صفات صاف بودن و چملک بودن پوشیدن یک جفت علیل را تشکیل میده، زیرا در شکل ظاهری هر دو فقط یک صفات تبارز میکنه، یا صاف میشه یا هم چملک. یا به عبارت دیگر شاگردان عزیز، هیچ وقت دانه را با هر دو صفات یعنی صاف و چملک نخواهیم داشت، یعنی یا صاف میباشن یا هم چملک. و همچنان در نخود دو حالت وجود داره، یعنی زردی و سبزی دانه علیل یک صفات میباشه، که چون که ما فقط دانه های زرد یا سبز داریم و هیچگاه ما دانه های با هر دو صفت یعنی زردی و سبزی را نخواهیم داشت. ولی قابل تذکر است که هر دو صفت که است، یعنی دو صفت سبزی و سفید دانه که می باشه، هر دوش صفت جملکی و زردی دانه علیل یک دیگر نیستن، چون که در هر دو صفت میتونه با هم در یک دانه وجود بیاید، یعنی هم دانه صاف و سبز باشه و هم دانه جملک و زرد باشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم، که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز اولین درس جلسه بیولوژی صنف 12 را شروع کردیم، که موضوع درس ما مندل و وراثت الی صفات متقابل علیل بود، که ما گفتیم مندل و وراثت که آناکساگورس که فیلسوف یونانی بود، که در 500 قمری میلادی زندگی میکرد، که او عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشه، و همچنان ارسطو هم به عقیده بود که وظیفه تعیین جنس مربوط به پدر میشه و مادر تنها وظیفه تغذیه جنین داره، که در نیمه قرن 19 باز جوهان گریگور مندل یک کشیش اتریشی در نتیجه تجارب خود با کشف تعداد زیاد قوانین ژنتیک موفق شد و توانست که نشان بده که چطور خواص از والدین به اولاد انتقال میشه. بعد از راجع به مطالعات مندل صحبت های داشتیم، که قوانین کشف شده توسط مندل اساس وراثت را تشکیل داد، که مندل از روش کار گرفت که در او 4 اصل بود، که مندل به خاطر تجارب خود یک نبات مناسب را انتخاب کرد، مندل در کار عملی خود تنها متوجه یک صفت نبات شد، و مندل تجارب تزویج هم جورا نبودن نباتات را به طور تصادفی اجرا نکرده بود، بلکه او همیشه تجارب خود را تکرار میکرد. و چهارم، به خاطر از اینکه مندل تجارب خیلی زیاد انجام داد و بالاخره او تجارب خود نتایجش حساب کرد. بعد از راجع به قوانین مندل شاگردان عزیز صحبت های داشتیم، که 4 قوانین بود، و بعد از راجع به تزویج یک رگه صحبت های داشتیم، که والدینی که در بین خود تنها در یک صفت فرق می داشته باشند به نام تزویج یک رگه یاد میشه. بعد از راجع به قانون اول مندل صحبت های داشتیم، قانون دوم و قانون سوم و قانون چهارم مندل صحبت های داشتیم، همچنان راجع به صفات متقابل یا علیل صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یا نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
مهمان آزادی.
علاقمندان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امروز در برنامه یکی از خبرنگاران افغان را با خود داریم، که در دو دهه گذشته یکی از برنامه های مهم یکی از رسانه ها را، برنامه های سیاسی شب گردانندگی می کردن و در بخش خبرنگاری کارهای زیاد را انجام دادن. وارث حسرت امروز مهمان ما هستند. آقای حسرت، به برنامه خوش آمدین. بیاین که با شما شروع کنیم و بیشتر از شما بشنویم که فعلا کجا هستین و مصروف چی کار؟
بسیار تشکر. سلام به شما و به شنونده های عزیز شما. ما فعلا در هالند زندگی میکنم با فامیلم، درس میخوانیم و ادامه تحصیل است. ادامه تحصیل زبان است، چون شما وقتی که میان در یک جامعه نو مدغم میشین نیاز به فراگیری بعضی از مسائل دارین که معمولا در جامعه اروپا و در جامعه غرب یک چیز یک روال است که باید شما انجام بدین.
بسیار خوب. اگر کمی در مورد خود بگوین که در کدام بخش درس خواندین و متولد کجا هستین، کارای خبرنگاریتان کدام زمان آغاز کردین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم، ولی در اصل از لغمان هستم و تقریبا سالای زیاده که پدرم در کابل بود، اینه میجه مانده بود چون استاد بود، استاد پهنتون بود و بعد از اون من هم درس در کابل به پایان رساندم مکتب تا دوره 12 پاس. بعد از اون رفتم به دوبار امتحان دادم، یک بار امتحان دادم در پنزهی در کنکور، سریقه کنکور در پنزهی طب دندان به کامیاب شدم که بسیار علاقه من نبودم به او. بار دوم امتحان دادم در پنزه انجینری امتحان دادم و پنزه انجینری کامیاب شدم، ولی هم دو پنزه انجینری بیاد علاقه نداشتم، اما یک سال خواندم. بعد از رفتم دوباره خود تبدیل کردم چون نمرات پنزه انجینری خوب بود، یکی از پنزه های مورد علاقه ما که حقوق و ژورنالیسم بود، رفتم به ژورنالیسم، مخود تبدیل کردم به پنزه ژورنالیسم و دوره لیسانس هم به پایان رسوندم در بخش در پنزه ژورنالیسم پانتون کابل، دپارتمنت رادیو تلویزیون. و خوشبختانه که بعد از او تحول جدید بعد از طالبای اول آمد، رفتم دوره ماستری را یا کارشناسی ارشد هم به پایان رساندم و ماستری خود هم در این بخش گرفتم.
کارهایتان بیشتر در دو دهه گذشته، یعنی در دوران جمهوریت، بیشتر با رسانه ها بود. چی کارهای را در این بخش کردین؟ چی برنامه های، چی گزارش هایی را تهیه کردین؟ بیشتر با کدام رسانه ها در افغانستان همکاری داشتین؟
ما کار شروع کردم پیش از که ما در پانتونم بودم، ما کار با تلویزیون ملی شروع کردم. یعنی ما سال 1379 که دو زمان طالبای اول بود، ما کار با تلویزیون ملی آغاز کردم که دو زمان رادیو شریعت غرق بود. ما می رفتیم همی برنامه‌ای، یک برنامه داشتیم به نام کابل در پویه تاریخ در رادیو کابل. ما مسئولیت مان پروڈیوسر را پیش می بردم مدت زیاد. یعنی بعد از او که طالبا رفتن و دوری یک آغاز نوین، یک فصل جدید در صفحه افغانستان آمد، چند سالشم با رادیوی کابل پیش بردم. بعد از او رفتم به یک یونما، یک بخش نشرات داشتن، در اوجه کار میکردم. بعد از رادیو نشرات یونما بعد از رفتم به رادیو آزادی که به نام رادیو بیان نام داشت، به اوجه یک مدت کار کردم. بعد از او آمدم به رادیو تلویزیون آریانا کار شروع کردم. همزمان که ما بر تلویزیون آریانا کار میکردم، در اداره نای کار کردم و همچنان باز ما در چند بخش دیگه هم رفتم، پروسه تدریس شروع کردم، در چند پانتون درس میدادم و رئیس پانزه یکی از پانتونای خصوصی شدم. همزمان در اداره نای حمایت کننده رسانه آزاد افغانستان مدت زیاد اونجا کار شروع کردم، همزمان در تلویزیون ملی کار میکردم. ما امو سفر کاری خود یا امو پروژه یا امو سطح کاری ما در ژورنالیسم بود، تدریس بود و همچنان کار پولیتیکال ژورنالیسم یا ژورنالیسم تحقیقی انجام دادم. و در آخری روزایی که ما وضعیت خراب شد و ما تقریبا بر یک سال در تلویزیون آریانا من حیث هید آف پولیتیکل مقرطعین شدم یا مدیر بخش سیاسی تلویزیون آریانا که متاسفانه دیگه مجال نمون و برای مدت دستگیر شدم و روانی زندان شدم و بعد از او بسرها شدم و دیگر تبید شدیم، فرار داده شدیم، آمدیم به هالند و فعلا در هالند زندگی میکنم. شوربختانه یا خوشبختانه در 20 سال گذشته امی ژورنالیسم، گزارش نویسی، گزارشگری، تحقیق و تهیه برنامه های متعدد من مصریفه در این بخش داشتم.
از زندانی شدنتان برای ما بگوین که دلیلش چی بود و طالبا که شما را بندی کردن و به زندان بردن چی میخواستن؟ کدام گزارش را شما نشر کرده بودین یا ای که به دلیل از ای که خبرنگار بودین و در بخش رسانه ها کار میکردین شما را مورد آزار اذیت قرار دادن و زندانی کردن؟
ولی از دل بحثی بود که ما از دوران یعنی قبلا پیش از این که در دوره جمهوریت هم چند تا می نامه های و همچنان زنگ های از طرف بعضی از گروه های طالبا می گرفتم که شما در برنامه هایتان موضوع عملات انتحاری رو بیان میکنید. یک روز بر ما یک نامه تقریبا سال 2018 بود و بر ما یک نامه رسید که از این کارها دست بکش، تو معمولا در برنامه هایی که تلویزیون آریانا کار میکنی و ای ما این برنامه را تعقیب میکنیم، بخش فرهنگی ما بر ما راپور دادن که شما عملات استشهادی ما را عملات انتحاری میگیم. این دیگه فاصله 2019 و 2020 و اینمی پروسه ادامه داشت چندین بار، باز یک چند بار مرد چند روز این کار نکردم و نرفتم، موضوع را امرای امنیت افغانستان هم شریک ساختم که والا این طرف مسئله است. یک چند روز گفتم یا مردم ظالمی هستن. همزمان سال 2021 بود، تعدادی از خبرنگارا را هدف قرار میدادن که گفتم والا ما را ولی هدف قرار ندن و اولادهم یتیم نمانن. ما یک چند وقت نکردم این کارا، دوباره شروع کردم برنامه را. سال 2021 شد و امو 15 اگست و گریز شد و من دو وقت مسئول برنامه سیاسی تلویزیون آریانا بودم. یک بار یک کسی به نام جواد سارگر نام داشت و جواد سارگر مسئول بخش روابط بین استخبارات طالبا و همچنان سخنگوی استخبارات طالبا بود و می آمد در رسانه ها داخل می شد و یک چند بار آمد که من ملاقات کرد. یک بار مرا خواست در ریاست پنج، اما ریاست پنج قبلی که یک دفعه بیایی جمعی بینیم، آمد گفت که یک لست انداخت که اگر بعد از این شما کسر دعوت می کنین در برنامه سیاسی تان اینی می دیدون نفرها را دعوت کنین. من گفتم درست است، ما دمو ارزش های خودی داریم که شما وقت توازن را رعایت می کنین. توازن این میشه که یک نفر کسی که انتقاد میکنه منتقد است و کسی که امو انتقادات باید دفع بکنه شما دعوت بکنین، یا شما یکی را مدعی را مدعی علیه را شما دعوت بکنین. و ما اگر دعوت میکنیم این گفت خب شما چی کار شما در وقت جمهوریت چرا نمیکردین؟ گفتم برعکس، ما در وقت جمهوریت زیادتر میکردیم، ما انتقاد بسیار شدید میکردیم زمان جمهوریت. گویی بار نکنین دیگه و همچنان دو تا
یعنی به یک نوع سانسور رسانه ای.
بله بله، یکی گفتی یک چیز برتان واضح بگویم که دیگه این کار نکنین. ما برتان میره میگم دیگه این کار نکنین. یک کسی یک رئیس دیگه شانم بود گفت ما برتان واضح میگم که کار دیگه نکنین. گفتی حال شما در عفو قرار دارین. گفتم خب ولی کسی عفو کنه که شما جنگیده باشه؟ ما خو نجنگیدیم، ما خو مثلا سیول سوسایتی هستیم، ما فعالین مدنی هستیم. یعنی در کسایی که فعالین مدنی هستن دیگه خب بعض اگر طالب باشه، اگر نظام جمهوریت باشه، دمو حالا درکت میکنن. گفتین ببینین اینی ورق برتان انداختم، اینی دعوت بکنین. یک لیست بر ما داده بودن، اما لیست طولانیشون که یکشان حاضر نبودن. یک بار دیگه باز یادم آمد گفت والا هیچ توجه نشده به کارهایی که ما میگیم. گفتم خب ما کوشش کردیم که این توجه را انجام بدیم و کسایی را که شما میگین ما را دعوت کنیم ولی نمیان. گفت والا این ما بعد قد خودم میایم اشتراک میکنم. بعد از این آدم گفت که والا دو تا موضوع رو شما باید داشته باشین. یکی هیچ وقت طالب نگوین، حکومت طالبان نگوین، شما باید ماره امارت اسلامی بیان بکنین. و دوم یکی گزارش های که از طرف مقاومت نشر میشه این باید نشر نشه، هیچ گزارشش نشر نشه. و گپ دومی که به نام داعش یا دولت اسلامی چیزی که کدام معاملیه که صورت میگیره ما بودی کار نکنیم. یک دخترک او رفته بود به نام فرهناز نام داشت و دختر گزارشگر ما بود. او بیچاره که کمری خود رفته بود طرف حوزه سیم که اوجه میخواست گزارش تهیه کنه، در راه گرفته بودن برده بودن شب حوزه سیم. من تیز رفتم برای علی جان یک همکار دیگه ما بود، تیز رفتیم امروی اونا صحبت کردیم، بعضی بولا مجاید صحبت کردیم که ایره رها کنه، خوی خانم است گزارش تهیه کرده، گفتم روز برین با صحبت میکنیم. ما رفتم پیش زبیولای مجاید، یک مصاحبه هم امروش انجام دادم، هم زمانی خط گرفتم که این خط زبیولای مجاید هر جایی که میره کتش مشکل پیدا نکنه. روز دیگه خب امی کواره که به تمام هم کارهای ما که باید اگر گرفته میشه ما باید اقدام میکردم، میرفتم کتینا صحبت میکردم. روز دیگه یک همکار ما برام اسلم حجاب تماس گرفت که بر ما از طرف استخبارات طالبان تماس گرفته شده که امرای کار داریم. گفتم یه ترکو که بیا پیش تلویزیون آریانا و از اونا تقاضا کن که بیان تلویزیون آریانا، اگر کدام مشکل پیدا میشه اینجا با هیئت رهبری ما صحبت میکنیم. خب دمی لحظه ما رفتیم پایین و ما امی معمولا موبایل چیزای خودم میموندم در داخل دفترم، ما برآمدم این بار نموندم، گفتم میاییم و در خانم مرا گفته بودن که وقتر باید بیاییم. ما دو بجه هم کارا همش صورت گرفت دیگه، حضورم گرفتیم روز دوشنبه بس برآمدیم که امی همکار ما را یک دو نفر که کلاه قنداری یادی در سر داشت صحبت میکنم راش. من گفتم که جاب صاحب با پشتو گفتم سه خبره در گودی واری که ما ویسی کهتا ما آمدم. گفتم که چی میخواین ازی؟ ازی چی میخواین؟ گفت تو کی هستی؟ گفتم من خب اینمی من خبرنگار هستم، ژورنالیست هستم، تلویزیون آریانا هستم و همکار این هستم، من میخوایم مسئولیت دارم که بپرسم که امی اسلامی جاب شما کجایین برید؟ امی صحبت که نمی کنم که مثل مرچه و مگز جمع شد، حالا گفت خبرنگار رو شکل کردیم بیاین بدوین دیگه. صاحب دستایم از پشت سر بسته شد، جوشمایم از پشت سر بسته شد، موبایل های مرا جای بجای رو بروی تلویزیون آریانا گرفتن و مرد سه نفره موترهای پیدا شد و موترهای تبلیغی که از استخبارات استفاده میکنن او را گرفتن و مرا به داخل موتر انداختن. مرم انداختن امی اصلا میجا و منداختن گفت دو شفر تو گفت اینی میره ما کار داریم، این اصل نفر ما پیدا کریم. بردن تقریبا دو دونیم ساعت را بود، یعنی کمتر یا بیشتر، که از ایچه تا به بگرام ما را در زندان بگرام بودن. ما که اوجه رسیدم با سومیدم وقت شما ما را بسته کردن و رایی که مسافیر که ما تای کردیم حساب که من گرفتم، من احساس کردم که یا ما را خب اول از انقلاب است شما را کسی پرسان نکشن دیگه، یعنی ای امکانات دمی بیخی در دلم رفته بود و باز میگفتم دلم میگشت که خدایا بچه اک و دخترم و یام خواد ماند و دخترکم به دنیا نامده بودی، بچه اکم گفتم دو بچه اکم ماند و عدالقل کتزی ها آدم خداحافظی کنن شما با مفت رفتیم. متاسفانه ما دیگه یک ساد یک نیم ساد بعد سادبات رسیدیم به بگرام. یک بعد از اون یک زندانای یک نفره اصول الله یک نفره ما را انداختن که اصول الله بسیار اصول الله بد بود. تقریبا سه شب و سه روز ما دمی اصول الله بودیم و تحقیقشان به روز دوشنبه رفتیم، دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه باز جمعه رها شدیم. روز پنج شنبه از یا روز تحقیقشان بود. ای خو هر ساعت تحقیق میکردن، هر نفرش که تغییر میکرد هر دو ساعت بعد یک تحقیق میامدن میکردن و تحقیق از یا ضرب و شتم بود. هر دو ساعت بعد میامدن و یک تحقیق میکردن و یک تحقیقشان ضرب و شتم بود. هر کدامشان که میامدن بعد میگفتن شما جاسوس، شما در متصویر ما جاسوس هستین و شما حیثیت جاسوسه بر ما دارین. گگا یگانه کشان بسیار خوشونت میکردن، یک دادش کم خوشونت میکرد، یک دادش هم وقتی که میدیدن که وضعیت ما خراب شده یا ما دیگه توانایی برداشت قدر زدن نداریم بازره های ما میکردن. به شما سوال ها شد و ورقه آمد و که به شما با کی رابطه دارین، رابطه تان با خارج چطور است، کی بر شما پول میده. از ما یک مریض داشتن در خانه، خانم مریض بود، ما یک $200 از این بخش مالی خود قرض گرفته بودم. این دلار را که دید که دو بکسه که دید دلار از کی گرفتی، من گفتم من از بخش مالی خود، شما میتونید پرسان بکنین و دیگهش میگه دروغ میگه، این پیسایی که هست که از طرف خارج برشان رسیده به خاطر از اینکه تلای ما تبلیغ کنین. در اطلاعان گروپ یک نام بود که شما با اطلاعان گروپ شما چی رابطه دارین؟ من گفتم به خدا شما اولین بار است که ما میرم میشنویم که دستولان گروپ کی است و میبینیم. شما شاید معلومات داشته باشین، ما هیچ امیره نمیشناسیم. باز مرا گفت که شما قبلا هم با شما رقای شما رسیده که شما قبلا هم مستند چیتان خوب نیستمی، تاریختان در ایسی برنامه شما عملات انتحاری میگین. در بیرون هیچ نمی فهمیدم که چی گپ بوده که در لیسه ما اکثرتی از نهادهای ملی به همدلی اقدام کرده بودن، دوستای مثل شما، امید رادیو شما، خانه شان آباد، همگی همکارایی که در بیرون بودن، داخل بودن، ما از همشان صمیمانه تشکر میکنم، فامیلم هم از اونا سپاسگزار هستیم، قدردانی میکنم. فشارهای کلان رسانه‌ای صورت گرفت که فشارها باعث شد که نهادهای ملی و بین المللی، عفو بین الملل، اتحادی اروپا، حتی محکمه لا یا محکمه ها که فیلن در یکی از شهرهای هالند، اونا اقدام های کلان کرده بودن که شاجر اینا رو رها بکنین، که ای خوشبختانه باعث شد که آمدن یک کمری ویدیوی پیشوری ما ماندن و ما را گفتن که شما بگوین که چند روزی که با ما بودین شما مثل میمان واری بودین و شما بخیر و بخوبی امروز رها میشین، ولی شما باید کتم، شما باید بیاین و بر ما هفتوار بر ما باید راپور بدین و همه کار که انجام میدین شما باید بر ما بگوین. خب بالاخره به یک رقم صاحب ما تا دیگر روجه بودیم و از اون ما رو دوباره شما ما رو بسته کردن، دستا رو بسته کردن، در موتر انداختن و در مقابل در یکی از چاهایی ها ما رو رها کردن. زیر هدفشان بودم که چطور باید دوباره باید برای زینا راپور بودم. من این مسائل شریک ساختم دوباره به این نهادها و برما و بملا زن زد که چی مسئله است، چی مشکل است. ما گفتم شما که والا اینا خب باز میاین و باز همونطور میگن. گفت میشه که جای شما تغییر بدین. ما می خانه را تغییر دادم، رفتم در مکویان های جای برک مدت کم اونجا رفتم، دیدم که اینا چند بار رفتن در خانه و برادر ما گفتن که ما میخوایم وارث ملاقات کنیم، وزیر سبیر کار داره و گروه نا وقت شب آمدن دیگه. گفتم نه، یه هدف دیگه دارن. یکی از نهادهای حمایت از خبرنگارا که در امریکا موقعیتش هست، اونا حمایت کردن. من برآمدم به پاکستان، بعد پاکستان یک هفته در اسلام آباد بودم، بعد اسلام آباد با تمام درد و با تمام مشکلات دیگه آمدم به هالند. فعلا مدت 3 سال میشه که در هالند هستم.
حالا که در هلند هستی، کار خبرنگاری، مصروف کار خبرنگاری نیستی، چقدر سخت است برای خبرنگار که سالها در بخش خبرنگاری کار کنه و یکی و یک بار کارش ترک بکنه و به یک جای دیگه به که کار خبرنگاری نمیکنه، چقدر سخت است؟
متاسفانه زیاد سخت است. یعنی کلمات ما گفتن نمیتونم که این چیزی را که ما تحمل میکنم یا چیزی را که ما امو حس میکنم و سرمه و که تیر میشه و بار سنگین دیگه او رو من میفهم. و ای که شما گزارش تهیه میکدین، حال احوال مردمتان رو بنشر میسپردین و او که شما امروز در تبعید زندگی میکنین و احساس زشت و بد و خراب دارین، ای دیگه بگر روانکاوی کلان نیاز داره. متاسفانه بسیار سخت است. یعنی که ما میگیم بسیار سخت است، شاید در کلمات ساده و آسان باشه. یکی بر ما چی میگذره یا به امثال ما که آمدن و در تبعید زندگی میکنن و یکی با مسلک مقدس رسانه‌ای و یکی عشق میورزیدن امروز به دور ماندن، سخت است. بسیار سخت است. سخت است و سخت میگذره.
چندین سال کار کردین، خودت چی فکر میکنی؟ چی تأثیر روی زندگیت گذاشت و چقدر زندگیت تغییر داد؟
ببینین وقتی شما ما هر گزارشگر تا صدای مر هر کدام بشن به شمول شما که سالهای چه کار میکنین، خوشبختی هر یک ژورنالیستی بوده که وقتی برنامه تهیه میکنه و وقتی گزارش تهیه میکنه و گزارش آماده میکنه، وقتی گزارشش نشر میشه، فیدبک مردم و مخاطبین که همش مردم است و برای مردم خود کار میکنه و طرف مردم خود استاد است، آدم یک حقیقت نشر میکنه، این وجدان آدم یک رقم آرام میشه، آرام استراحت میکنه، به جای خود میره. من آخر روز وقتی که میرفتم به استراحت یا آخر شب میرفتم به استراحت وقت سرم به با بالشت یا به با جای میگذاشتم ایره فکر میکردم که ما اگر دی را از بین برم رای ما یک رای درست است، یک رای پاک است، یک رای مقدس است، یک رای حقیقت است، یک رای است که ما به خاطر اینمی جغرافی به نام افغانستان کار میکنم، به اینمی مردم زنجیر کشیده ای که سالهای متمادی انقلابای متعدد بالایشان آمد، این مردم شکنجه شدن، این مردم با مشکلات رو برو شدن، شما این مشکلات را به تصویر میکشین، همین مشکلات شما صدای این مردم به گوش اینمی دولت مردا میرسانید. متاسفانه حال و فضا نیست و حال همه ایشون در سانسور است، هم از طبقه بانوان ما که اونا بسیار با سانسور روبرو هستن، با مشکلات روبرو هستن، طبقه زکور ما هم با او سانسور روبرو است.
خوشترین خاطره خودت از کار در رسانه ها و کار خبرنگاری چی هست و تلخترین خاطره چی هست در دو دهه که کار کردی؟
معمولا یک آدم در طول یعنی 20 سال یا 23 سال گذشته خاطرات بسیار خوب هم داشته می باشه و خاطرات خراب هم داشته می باشه. خاطره خوشمایی بود که وقتی کمی تحول جدید بعد از طالبای اول آمد بر من یک تأثیرات کلان در زندگی ما وارد شد، بر من زمینی مساعد شد که ما باید پنتون دوری لسانس با پایان برسانم، دوری ماستری ما بخوانم، با چند کشور خارجی سفر بکنم به خاطر کار عملی. خاطر بعدی که امین نظام بسیار بد سقوط کرد، نظام دوری جمهوریت، یعنی هیچ توقع نبود. یک خاطره بسیار بد تا ذهنم مانده و یک خاطره که دوام این خاطرات زشت و بد است که متاسفانه می دیدم که این مردم از اون نظام چطور می رفتن در یعنی هیچ یک مغز آدمی که عقل داشته باشه ایره باور نمی کنه که شما در بال طیاره خود بگیرین تا به امریکا برسید. یعنی مردم می فهمیدن که دیگه این وطن از جور شدن نیست، دیگه جور نمیشه، ما دیگه شاید نباشیم، دیگه بالا تیاره بالاخره مرگ است. این روزای سختم بود که سر فکر و روح و روان ما یک تاثیر بد گذاشته و ما متاسفانه یک نسل سوختی با تجربه سوخته در چند دهه اخیر داریم و این حق ما نیست، حداقل نسل جوان این حقش نیست و نباید با چنین وضعیت رو برو شوه. اینجا زندگی ولو که هرچی آرام باشه آرام نیست، ما از جامعه نیستیم، ما برای جامعه ساخته نشدیم، ما از او ساخته شدیم، خوب است یا بد است یا هرچی است، یا هر روز انقلاب میشه یا مردمش با مردمش جور نمه، یا زبانها متفاوت است یا فرهنگها متفاوت است، هر چیزی که است ما از او وطن هستیم، از او مردم هستیم، ما با اونمو جامعه هستیم، ما از این جامعه نیستیم، ما جامعه غربی نیستیم، جامعه ما اونمو جامعه شرقی است، ما اون از اون افغانستان هستیم، از اون هر بغلش هستیم، از اون پنجشیر هستیم، از اون رستان هستیم، از لغمان هستیم، از ننگرهار هستیم، از بدخشان هستیم، از قندهار هستیم. این بر ما هر کدامش یک افتخار است، یک عزت است.
وارث حسرت، یکی از خبرنگاران موفق افغان، بسیار تشکر که در برنامه مهمان آزادی با ما بودین، از طریق واتساپ با شما در تماس بودیم و تانستیم که در مورد کارها و در مورد زندگی شما صحبت داشته باشیم.
بسیار تشکر. تشکر از شما و تشکر از همه شنونده های شما. امیدوار هستم که روزی برسه که همه با هم این برنامه خوب در افغانستان یک جا ثبت بکنیم و از اونجا بخیر بشنویم و ببینیم در تلویزیون.
سلامت باشین. تشکر شنونده های عزیز از شما هم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را دنبال کردین و با رادیو آزادی باشین و برنامه های بعدی ما را هم دنبال کنین. برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. شب و روزتان خوش، وقتتان بخیر.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا که
مرا چون بینگری نامه ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا که